فقه نظام جامعه خانم و استاد حکیم، یک شنبه 21 آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله وآمن وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نظام جامعه خانواده در جلسه قبل ما به پیشنهادی روشن خدمت عزیزان رسیدیم و درخواست کردیم که عزیزان در زمینه نظام جامعه خانواده تلاشی کنند و دو منبع را معرفی کردیم که دوستان با پیش مطالعه آنها بتوانند در این بحث مشارکت جدی داشته باشند. ما اگر دوستان تلاشی کردند در این زمینه گوش فرا می دهیم تا بعد بتونیم اگر لازم شد تعلیقه ای و حاشیه‌ای داشته باشیم خدمتشون باشیم. خب چی بود اون منابع ما؟ دو تا منبع معرفی کردیم، یکی
میثاق
الاصلاح بود و یکی دومیش چی بود؟ بله، فقه نظام الاصول فی القرآن الکریم، فقه نظام خانواده در قرآن که دو شکل چاپ شده، یکی خود پایان نامه چاپ شده، یکی درس نامه شده، دروس فی فقه نظام الاصول فی القرآن الکریم. نبود؟ یه بار گفته بودیم بذارن، هم دوباره میتونیم خدمت عزیزان عرضش کنیم. خب چه کسی میخواد اینجا آغازگر این مسیر جدیدمون باشه؟ شما در اون دوره قبل که در جریان میثاق الاصلاح بودید دیگه، نه؟
اواخرش
متوجه شدید.
نگاهی کرد یه اجماعی،
بله.
خب کتاب بود که صرف قانون بود، یعنی بعد همینجور بقول معروف 5 تا باب به صورت ماده ماده 164 تا ماده مجموعا این سری مباحث مطرح کرد.
بله،
باب اولیش در مورد مفاهیم عام و مقدماتی بحث بود.
بله،
باب دومش مسئولیت امت در شکل‌گیری خانواده و حمایت از خانواده که سه تا فصل میشون و تقریبا 24 تا ماده. باب سومش در مسئولیت بین زوجینه. باب چهارمش حقوق و واجبات طفل در اسلامه و باب پنجم از خانواده کوچک به خانواده بزرگ که همون اصطلاح.
بله،
این صورت ماده 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 بود. بعد یه بحثی که آخرش بحث وقف رو مطرح کرده و من نمیدونم،
بله، باب تش
برشی که داده بودن این رو اضافه شده بود، یعنی که نه اصلا
نه. خب ببینید، ما اگر کمی دقت کنیم روی بحث تمام نیازهای خانواده، یعنی گفتیم عنوان ما چی؟ فقه نظام جامعه خانواده است و این میثاق الاصلاح گفتیم یک پایلوت و یک گامی است در این مسیر. کل نیازهای خانواده را معلوم نیست بتونه پوشش بده، بلکه اهتمام این میثاق الاصلاح که تمام احکام مربوط به خانواده به طور مستقیم و آنچه که به خانواده به نوعی ربط پیدا می‌کنه، بحث ارحام خانواده بزرگتر یا بحث کمک‌هایی که می‌شود در راستای تقویت خانواده، مثلا بحث ارث، بحث وقف، بحث وصیت که در ابواب متعددی در کتب فقهی ما پخش هستند، اینها را شما در خدمت خانواده میتونید در بیارید تو وصیت. در حقیقت میاد شما امکانات موجود در خانواده را چکار میکنید؟ مورد بهره برداری قرار میدید، تقسیم میکنید بین افراد، یا وصیت به وقف میکنید، یا وصیت به احسان و نیکی به مردم میکنید. پس شما در چارچوب خانواده دارید حرکت میکنید، یعنی کسی که وصیت میکنه امکاناتش و اموالش را برای اونا برنامه‌ریزی میکنه برای بعد از حیاتش، و این مربوط به خانواده است. همینطور اگر ما بحث فرض کنید غسل و کفن و دفن رو هم بیاریم مثلا، که باز مربوط به خانواده است. بحث طهارت باز مورد نیاز خانواده است. عبادات مورد نیاز خانواده است. بحث خمس و زکات مورد نیاز خانواده. کل فقه را شما تقریبا می توانید در خدمت بحث خانواده به نوعی در بیارید. اما اینها فعلا متصدی این نشدند. البته داریم یک موسوعه هست، دیدم در کتابخانه مؤسسه امام خمینی آیت الله مصباح، دیدم یه موسوعه فقهیه که با محوریت خانواده کل ابواب فقهی را مرور کرده و هر چه به خانواده ربط داره اون رو بولد کرده، به بار دیگر فقه آورده و اون مباحثی که به خانواده به طور تنگ و تنگ مرتبطه اونها را نشون داده که این یه کمکی میتونه برای مثل شما و ماها باشه، که اگر ما بخوایم از دل فقه، از دل رساله های عملیه فقه های ما، یا از کتب فقهی مطرح و از قدما تا حال دنبال کنیم، کجاها میتوانیم مباحث مربوط به خانواده رو پیدا کنیم. یه همچین ظرفیتی به شما داده. بذار بحث وقت میتونه مرتبط باشه و در حقیقت در وقت چی کار میکنه؟ اون پدر خانواده، اون مالک خانواده، اون میاد کاری میکنه، یا وقف ذری میکنه، بر ذریه خودش وقف میکنه، یا وقف عمومی میکنه، یا وقف برای اهل بیت میکنه، یا وقف برای مدرسه سازی میکنه. اموال خانواده که در ملکیت این ولی و سرپرست خانواده است، این اموال تکلیفش باید روشن بشه، بدون صاحب نمونه. یا برای او یک وقف عام درست میکنه، وقف خاص درست میکنه. پس وقت به نوعی به بحث خانواده میتونه مرتبط باشه. خب این نسبت به سوالی که تو ذهن شما آمد، میشه این جواب را داد. دیگه اگه سوالی دارید،
یکی اینکه ترتیب بندیش هم، حالا اون چیزی که شما فرمودید که مثلا نظام تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، این در واقع این ترتیب رو نداره،
نزدیکشه اونه نداره، آره، ولی نزدیکه اونه. مثلا
به هم ریختگی داره، مثلا ایشون اول میاد مثلا بین زوجه، مثلا حالا طلاقو به همین توی همین فصل میاره، مثلا
ماه
طلاق قول و مبارات بعدش میاد حقوق و واجبات طفل رو بیان کنه، در حالی که مثلا اگه بهتر بود که اول همون بحث مدیریت خانواده طفل رو زیل همون می آورد، بعدش بحث مثلا انحلال خانواده طلاق و انصار مطرح می کنه.
خب حالا ببینید هر کدوم وجهی داره. یعنی شما اگر بحث طلاق بیارید قبل احکام اولاد، امکانش هست. الان مشکلی که الان ما داریم در جامعه متاسفانه، ازدواج میشه بعد چند ماه به طلاق کشیده میشه. خب اینجا احکام طلاق باید مشخص باشه برای اینا، ولی از لحاظ ترتب دیگری که مطلوبه این است که خانواده تشکیل بشه، این خانواده مدیریت بشه، این خانواده به نتیجه و محصول برسه، به فرزند آوری منتهی بشه، و بعد در آخر با مرگ یا با طلاق مثلا میتونه این خانواده، این زوجین از هم جدا بشن. البته خانواده که کامل منحل نمیشه، چون رابطه نسبی بین فرزندان و والدین این میمونه، این که لای قابل چیز نیست، قابل پاک کردن نیست. نمیشه شما این رابطه نسبی رو از بین ببرید، موندگاره، ولی رابطه سببی رو میشه از بین برد. لذا هر دوتاش وجه داره. مثل بحث موانع نکاح یا اسباب تحریم، این بعضی ها اول آوردن تا معلوم بشه دایره انتخاب شما کجاست. شما میخواهید برید زوج انتخاب کنید یا یک زن میخواد زوج انتخاب کنه، دایره انتخابش کجاست؟ یک دختری اومده بود، برادرش آورده بود در لبنان، میگفت به این قاضیه یا به این مسئول ثبت و ازدواج، میگفت این برادر منه، برای من عقدش کن. میگفت آقا نمیشه. خب یعنی چی نمیشه؟ من میگم میشه. یعنی این که حکم شرعی رو که سرش نمیشه، یا اگر هم میفهمه تمرد داره میکنه و میخواد قانون شکنی کنه در اینجا. خب در اینجا بحث اسباب تحریم یا موانع نکاح اول بیاد، موانع اول بیاد، میگن این غیر فنیه، موانع بعد باید بیاد. خب به این لحاظ این منطقی تره، چون میخواد انتخاب کنه باید دایره انتخابش مشخص باشه، یعنی قلمرو انتخاب کجاست. ما ادای تمام این اسباب تحریم، همه محارم رو شما کنار بگذار، بعد بیا انتخاب کن. خب این منطقی میشه. اما خیلی از فقها اونا رو آوردن بعد، یعنی حالا میگن عقد چگونه حاصل میشه؟ اگر عقد جاری شد بعد، الان چه چیزی مانع از نفوذ عقده؟ اگر محرم بود این عقد باطله. اینم یه روش برای تنظیم بحث. به این خاطر اینجا میشه طلاق را آورد توی روابط زوجین. و یک نکته مهم این است که طلاق بین زوجینه، بین اولاد که نیست، بین اولاد و والدین که نیست، طلاق مربوط به زوجینه. اگر روابط زوجین ما اول آوردیم، بعد اینا والدین میشن. ها اصلا چون حالا پس یه بیش نیاز میتونه داشته باشه که اگر اینا بچه دار باشن، طلاق مثلا زن حامل، طلاق زنی که بچه داره چی میشه؟ این مشکل، یعنی این هم یک نوع باعث میشه که این بحث طلاق اگر بخواد بحث جامعی باشه با آخر بیاد. ما توی تقسیم بندی خودمون آخر گذاشتیم. چرا؟ چون گفتیم انحلال، انحلال اعم از فسخ، اعم از طلاق، اعم از فوت یکی از زوجین، دیگه رابطه منحل میشه. و لذا هم بحث میکنن که اگر مثلا زن یا مرد به رحمت ایزدی پیوستن، آیا این مرد الان بعد از این میتونه خانم خودش را بدون حجاب ببینه؟ خانمش بوده وقتی که حیات داشت، الان با فوت، مگر اینکه مثلا گفته بشود که اینجا استصحاب بشود، محرمیت را تا دفن بشه مثلا. ولی ممکنه کسی اشکال کنه و بعضی اشکال کردن که آقا بس که اساس میاد دست او پای او را میگیره، از تو کفن در میاره، نگاه میکنه، بخواد او را تودیع کنه، ببوسه، آیا میشه یا نمیشه؟ اگر رابطه زوجیت منتفی شد دیگه محرم او نیست.
اما خب این چیز داریم، خود در مکتب اهل بیت روایت خود داریم، تاریخ داریم که چطور برخورد کردن خود اهل بیت.
من میدونم لحاظ فقهی اگر گفته شود، اگر گفته شود که رابطه زوجیت با فوت تموم میشه، اینو مراجعه کنید ببینید.
رابطه
حالا اون یه بحث دیگه است، تاریخ اهل بیت چگونه بود، چی شد. اول شما اون چیز حکم فقهیش در بیارید، بعدم بریم ببینیم خب توی سیره، تو تاریخ اهل بیت چی بوده، چگونه بوده.
بر اساس همون دیگه بازم از در فقهی پاسخ میدیم.
نه خب میرم تو تاریخ شما چی الان دارید یه چیز روشن؟
امیر المؤمنین بدن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو غسل کرد.
خب
این غسل داد، آیا این خودش چیز نمیشه که دلیلی که بعد از فوت این بعد خلاصه؟
ممکنه تا بدن گرم باشه مثلا گفته بشه، ممکنه. باید این مسئله خوب بررسی بشه از این لحاظ، تا کجا این رابطه زوجیت ادامه داره، تا کجا، تا چه مرزی. میگه شارع مقدس قانونگذار خودش اولاست به این که بگوید این رابطه محفوظ میمونه یا محفوظ نمیمونه. لذا الان میخوام اون قسمتش بگم. اگر این رابطه زوجیت با فوت منتفی بشه، خب پس بهتره بحث انحلال بیاد آخر، یعنی بریم تا مرز وفات احد الزوجین که حالا هم فسخ میاد، هم طلاق میاد، هم فوت میاد. بهتر از لحاظ فنی آخر باشه این. این از لحاظ تقسیم بندی بحث. بعد دیگه اون بحث مدیریت، مدیریت خانواده هم که مهمه. خب ممکنه اینا به عنوان مدیریت خانواده به این مسئله نگاه نکرده باشن، فقط در حد وظایف و حقوق زوجین مسائل رو بینه، و در درون این وظایف و حقوق زوجین مهمترین احکام مربوط به مدیریت بیاد یا بعضیش بیاد. اما ما سعی کردیم در اون طرحی که داریم یک نگاه جامع به مدیریت خانواده داشته باشیم. فرقش اینه، یعنی نگاه و دید ما وسیع تر بشه، تمام نیازهای خانواده دیده بشه و این نیازها باید تأمین بشه. چه کسی متعهد و متکفل تشخیص این نیازها و تأمین این نیازها هست و نقش زوجین در این مدیریت، هر یک از زوجین چه نقشی در این مدیریت داره. خب این هم یک بحث کمی وسیع تر و عمیق‌تر می طلبه از مجرد بحث انفاق و نفقه و مسکن و امثال اینا. یعنی به بار دیگر اینا رفتن تو اون فقه، رفتن سراغ اون مواد اولیه‌ای که در این مدیریت و مورد نیازه. اما اینکه چگونه این مدیریت باید بشه، رو اصل مثلا قیمومت مرد رفتن. مرد قیم خانواده است و مطاعه و زن مطیعه. اینا رو که مشخص کردن، خب میگن ما خط قرمزا رو براتون مشخص کردیم، پس شما در این چارچوب در باره مدیریت خانواده حرکت کنید. این هم میتونه وجهی داشته باشه برای این که ما بریم به سمت کلیدواژه مدیریت خانواده و نظام مدیریت، یا اکتفا کنیم به روابط مثلا زوجین و زوجین و فرزندان، والدین و فرزندان به چه نحوی باشه. بالاخره تمام روابط مالی و غیر مالیشون در این مدیریت باید ملاحظه بشه و برای اونا تعیین تکلیف بشه، و این میشه چی؟ نظام مدیریت خانواده. حالا میگم بعضی ها چون این واکرید واجه رو نیوردن، ممکنه محدودتر نگاه کنن به این بحث. خب این هم حاشیه و مرقومه جناب عالی. دیگه نکته دیگه دارید؟ خب در اینجا ما چرا گفتیم به این مراجعه بشیم؟ چون در اینجا نگاه در این موضوع یک نگاه قرآنیه و ممکنه آیات رو هم اینا نیورده باشن. آره نیوردن. شما میتونید این غنی‌سازی کنید به با مراجعه به اون دروس فقه نظام الاسره آقای حمودی، این تلاش رو بکنید هر یک از این بحثایی که اینجا اومده شما آیات مربوطش را و روایات را هم کتاب بنیاد پژوهش‌ها را خدمتتون میفرستیم، بگذارید میگذارن توی کانال برای دوستان. به این دو کتاب مراجعه میکنید و این میثاق را غنی سازی کنید، یعنی شما ماده را که میارید آیات و روایات مربوط به اون را بر میدارید، در کنار هر یک از این مواد میذارید و نکته مطرح در اون روایت یا آیه که توضیح دهنده اون عبارت قانونی و ماده قانونی است، اون را میتوانید زیرش خط بکشید که یک خواننده بین اون فتوای یا اون ادعای یا اون ماده قانونی و بین این آیه و روایت بتونه ارتباط برقرار کنه. حالا توضیح نمیخواید بدید ندید، اما زیر اون محل شاهد خط بکشید. اینا یه مجموعه از علمای اهل سنت هستند که ما سعی کردیم فقه امامی رو در اون تعبیه کنیم. بله من اوردم گفتم اونا این اهل سنت برای طلاق شاهدی لازم ندارن، برای ازدواج شاهد میخوان، برای برعکسی ما برای ازدواج شاهد نمیخواییم، مستحب شاهد، ولی برای طلاق رکن از ارکان طلاق نفوذ طلاق شاهد بینه است، شاهد عادل، شاهد این عادله. یا مثلا در ازدواج، ازدواج ما دائما موقت داریم، اونا ازدواج موقت ندارن. ما در تعریف ازدواج رابطه نکاح آوردیم، رابطه شرعی اهم از دائم و موقت، این را اصلاح کردیم. اون فقط تعدد آورده، ما اضافه کردیم موقت رو که این بشه مقارن، یعنی بر مذاهب بشه. خب پس تکلیف هفته آینده تون هم معلوم شد که شما
مراجعه به فقه نظام الاسره آیه حمودی و دی
محترم نمیشه توی همین، یعنی
آوردم، من آوردم، من اضافه کردم.
پس این نسخه ای من شاید چیز باشه
ببینم نسخه ای که رنگی هست یا نه.
رنگی هست.
خیلی خوب، در این رنگیه شما الان میتونید در اون تعریف ازدواج
صفحه
الان میگه الزواج و نظام الأسرة، تعریف الزواج في الإسلام هو رابطة شرعية محكمة یا محكمة بين محكمة بين رجل وامرأة على وجه الدوام والاستمرار غالبا، من غالبا را اضافه کردم، وتنعقد بالرضا والقبول الكامل منهما وفق الاحكام المفصله شرعا بعد تحريم الاقتران غير الشرعي. الزواج الشرعي هو الوسيله المحدده على سبيل الحصر لاباحه اقتران الرجل بامراه او الاساس الوحيد لبناء الاسره، وقد حرم الاسلام كافه الصور الاخرى للعلاقه بين الرجل والمراه خارج اطار الزواج المشروع الدائم والمؤقت ونكاح الامام، که ما گفتیم تقسیم یا ثلاثی یا رباعی کردن فقهای ما، گفتن نکاح دائم و موقت و نکاح اما، این آوردیم اینجا. ولو سمیت زورن به اسم الزواج که الزواج المدنی، میگه این کافی نیست، حتی اگر ازدواج رسمی مثلا، کما حرم الاسلام کافت الدواعی المؤدیه الیها، همه مقدماتی که به این ازدواج مدنی یعنی غیر شرعی، همه اینها تحریم شده. خب به این ترتیب ما این نقصی که در اینجا بوده سعی کردیم با این عبارت جبرانش کنیم. این صفحه 4 بود، تحریم الاقتران غیر شرعی، ماده 11. تو اون ماده ده هم گفتیم غالبا، که گفتیم غیر غالبا میتونه باشه، خب یعنی دائم غالبا. خب و تکلیف اینه که دوستان از اولین مادهی که اینجا آمده، خب این اولین ماده ببینید بعضی از عبارات داره که میتونید راحت شما برید به آیات مربوطش، که کرم الله الانسان، کرم نابنی آدم و فضله على كثير من خلقه، خب که آیه داریم، فاستخلفه في الارض اني جاعله في الارض خليفه ليعمرها بالسعي الحديث واستعمركم فيها، يعني طلب اعمار. خب تمام اینها رو شما میتونید برش چی آیه بیارید، این ماده اول. بعد برای ماده دوم که خداوند به انسان قدرت‌های عقلی و نفسی و جسدی داده که او را قادر کرده که بتواند این رسالت خلافت را به دوش بکشه، اینا میتونید آیاتش رو بیارید. و ارسل الیه الرسل لهدایته، ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یا مثلا هدى للناس و امثال اینا. خب تا اینکه آخر دنیا و آخرتشون اصلاح بشه. بعد میاییم التساوی فی اصل الخلق، خب خلقهم من نفس واحده، آیه داریم مثلا، یا الناس تواسیه که اسنان المشت مثلا از حدیث نبوی. همه اینها را شما هر کدوم که توانستید براش مستند آیه‌ای یا روایتی به دست بیارید، شما اون فایلی که وایل ورد هم میتونیم بهتون بدیم، شما با این ورد میتونید استفاده بهینه داشته باشید. و به این ترتیب شما در یه مرحله از اجتهاد رو اینجا طی میکنید، میایید بین این ادعاها و بین اون ادله حلقه وسط قرار میدید، اینا رو کشف میکنید و در حقیقت مستند درست میکنید برای ادعاهایی که تو این مواد قانونی اومده، و این ذهن شما رو فعال میکنه و اون مرحله اولی که دیروز گفتم تقریبا میشه تحقق پیدا میکنه. حالا خود این کتاب حمودی هم توضیح داده آیات رو که آورده چگونه این آیه بر اینها دلالت میکنه، اونم خواهید دید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.